أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائه مجمعين. ما امروز وارد جلسه دوم از عمق الموجز بحث الامر الاول میشیم که البته چون متاسفانه یه تعطیلی مفصلی در پیش دارید دیگه ما این دو جلسه رو به عنوان یه عمق اولیه حساب میکنیم و بعد از تعطیلات حالا وارد مباحث شهید صدر رو اینا میشیم که عرض کردیم. این امر اول و ثانی جزو اون جاهاییه که به شدت متن کمه. حالا میریم جلو میبینید یه جایی هست تو مباحثی که اصلا لازم نیست انقدر روش وایسیم یا حتی وارد عمقش بشیم، چون یه بخشیش مربوط به کتابای بالاتر مثلا تو اصول مظفر میاد یا توی فرض کنید که رسائل میاد، یه جاهایی هم خیلی مهم و اثرگذار نیست، اما این بحث خصوصا از دو جهت خیلی مهمه. همین امر الاول و ثانی چند بار گفتم، یکی این که نه اینجا خوب اومده نه متاسفانه تو کتاب مرحوم مظفر، یعنی که از مشکلات اینه که نه اینجا اومده نه تو کتاب مرحوم مظفر خوب اومده، اصلا رسائل هم که این تیکه رو نداره. یعنی شما این شروع اصول که اصول چیه، تعریفش چیه، موضوعش چیه، تبویبش چیه، نه اینجا خیلی خوب اومده نه تو اصول مظفر خوب اومده. اونجا هم یه نظر خاصیشون انتخاب کرده و پیش رفته. تو رسائل هم که اصلا از وسط به بعد هیچی. خلاصه این بحث به این مهمی، حالا عرض میکنم جهت اهمیتش چیه، متاسفانه خیلی مورد غفلت واقع شده. از جهت دیگه هم این که در واقع هم نیومده هم مهمه. مهمیش از این بابه که نگاه کنید، فکر نکنید حالا تعریف یه علم چیه، حالا اینجوری تعریف کنم یا اونجوری، موضوع یه علم و اینجوری اتفاقا جزو مهمترین، کاربردیترین و پرثمرترین مباحث هر علمی، نه اصلا اصول، هر علمی تعریف اون علم و موضوع اون علمه. ما دیگه انتظار داریم دوستان به این پختگی علمی رسیده باشن، اینا رو متوجه باشن تو این پایه، ولی باز احساس کردم سلام لازمه یه توضیح اجمالی بدم. اونم این که فرض کنید تعریف فقه چیه، تعریف اصول چیه، موضوع فقه چیه، موضوع اصول چیه، یا تبویب فقه چیه، تبویب اصول چیه، موضوع، تعریف و تبویب، این سه تا رو همیشه اول هر علمی میارن. خیلی کاربردیه. چرا؟ ببینید معمولا یه علم توی بستر تاریخی شکل میگیره، یه مسائلی توش مطرح میشه، الان به صورت سنتی و مرسوم یه سری مسائل تو اصول مطرحه، مثلا ما میخواییم بخونیم، یه حرف اینه، آیا این مسائلی که ما داریم میخونیم، یعنی مسائل موجود علم، همون مسائل مطلوبه، همون علم مطلوبه، همون هدفیه که میخواستیم بهش برسیم؟ یعنی نسبت وضع موجود علم با وضع مطلوب علم چیست؟ یکی از اساسی ترین و مهمترین سوالات درباره هر علمیه. یعنی آیا ما اون هدفی که از این علم دنبالش بودیم، که خیلی هدف مهمی بود که به خاطرش این علم رو درست کردیم، آیا این وضع موجود، این مسائل موجود، اون هدف رو تامین کرده، به اون مقصد رسیده؟ خب اینو بخواید جواب بدید چجوری باید جواب بدید، کجا باید جواب بدید؟ این سوال سوال خیلی مهمیه دیگه. این سوالو باید خارج از علم جواب بدید یا داخل علم؟
خارج
از علم نیست، دقیقا جاش اینجاست. یعنی تمرکز روی این که تعریف اون علم چیه، موضوعش چیه و تبویبش چیه، چی کار داره میکنه؟ نمیخواد وضع موجود علم را توجیه کند، میخواد ترسیم وضع مطلوب علم کنه. هر علمی اینجوریه. ما تو منطق هم که ورود کردیم همین کار کردیم، تو ادبیات هم که ورود میکنیم همین کار میکنیم، تو هر علمی همینه، فرقی نداره. به خاطر همین یکی از بحثای پردامنه، پر اختلاف و حساس، حساس برای آینده اون علم همین بحثه. یعنی چی؟ یعنی تعریف علم، موضوع علم و غایت و تبویب علم، این تیپ بحثا. سلام علیکم. نمیخواد، دقت کنید این جمله رو، نمیخواد وضع موجود علم رو توجیه کنه، میخواد وضع مطلوب علم رو ترسیم کنه، که میشه به عنوان یه چراغ راهنما، به عنوان یه قطب نما، که وقتی رفتیم، حالا میبینید ما که اینجا تمرکز می‌کنیم رو تعریف و موضوع و تبدیل و اینا، وقتی رفتیم جلو میگیم نگاه کن این مسئله طبق تعریف خودشون خیلی جاش اینجا نیست، یا نگاه کن مثلا این همه مسائل بوده طبق تعریف و موضوع و اینا باید داخل می‌شده ولی کو نشده. یعنی مهمترین جا که میخواد قضاوت کنه بین وضع موجود علم و وضع مطلوب علم و ما رو هل بده، ما یعنی مجموعه علمای اون علم رو هل بده که آقا از وضع موجود به وضع مطلوب حرکت کنید و به کدوم سمت حرکت کنید، این دقیقا جاش کجاست؟ دقیقا تو همینجا. حالا البته کتاب اول اونقدر جای منوب نداره، ما خیلی کوتاه داریم میپردازیم. اگر شما برید دروس مثلا سطح بالا شالا میبینید، میگم متاسفانه تو کتاب مرحوم مظفر هم خوب پرداخته نشده، متاسفانه نمیخونید تا میرسید اول کفایه، اگه اونجا هم حال داشته باشید و استاد حال داشته باشه دیگه اونجا بخونید. این یکی از مشکلات علم اصوله به طور خاص، ولی تو صرف و نحو و منطق و چه بدونم این علوم دیگه یا فلسفه این مشکلات نیست، قشنگ مفصل به موضوع اینا تا حد خوبی پرداختن. حالا اجمالا این اهمیتش، جدا از این اهمیت که وضع موجود و مطلوبه، جدای از این یه مشکل خاص کتاب الموجز داشت، این یه بحث کلی بود تا اینجا، یه مشکل خاص داشت. اونم دیدید شروع اولین کتاب اصولی شیعه با تعریف علم اصولش کاملا تعریف یکی از تعریف اهل سنت بود. خب این حالا شاید بگیم ایشون دوست داشته هر جوری بوده، حالا ما کاری نداریم به انگیزش که چی بوده و چطور بوده، ولی به هر حال خوبه شما وضع در واقع اصول شیعه رو بدونید چه تعاریفیه چه جوریه و با اونا شروع کنید. اصول رو گفتم و فقه رو نگفتم، گفتم تعریف اصول نه تعریف فقه، اون توضیح داره، توضیحم عرض کردم دیروز بازم عرض میکنم، تعریف اصول رو گفتم، تعریف فقه توضیح داره، عرض کردم شما متأخرین رو دیدید، متأخرین غالبا متقدمین نمیشن، متقدم میشه شیخ طوسی، سید مرتضی. حالا عرض میکنم اینو گفتم گفتم عرض میکنم تعریف اصول رو عرض کردم، تعریف اصول اصلا این تعریف تو شیعه شاید بگم کسی نگفته، حتی خب این شاید بخاطر میگم که همه رو که آدم نمیتونه ببینه یا در دسترس نیست، ولی در واقع تقریبا اگرم کسی باشه نادره این تعریفی که ایشون از اصول آورده، تقریبا کسی تو شیعه نگفته. عرض میکنم چه تعریفی تو شیعه گفتم، فقه جریانش فرق میکنه، فقه رو توضیح میدم، این فقهشون تعریف شافعیه، حالا توضیح میدم، حالا امروز نه ولی توی اون لایه بعدی عمق که وارد شدیم یه نکته ای داره که اینو توضیح میدم چی شده این شایع شده و حالا عرض میکنم دیگه. تعریف اصول الان عرض کردم، این تعریف از اصولم اینطور و این ابرازی بود که به هر حال ما از این پرداختن به تعریف فقه اصول دنبال میکردیم. حالا همین سوالی که دوستمون فرمودن من بهانه قرار بدم، ببینید تعریف اصول اینی که ایشون آوردن اینجا عرض کردم تعریف کاملا برگرفته از یکی از تعریف اهل سنته. تو شیعه معمولا چی تعریف میکنن اصولو؟ چند تا تعریف مرسوم داریم، اون تعریفی که مشهور شیعه است تو اصول، تعریف اصول تعریف مشهور شیعه است، خود ایشون هم این تعریف رو، من این کتاب رو تو معرفی کنم، این کتاب تو سیدی نیست، این کتاب همین المبسوط ایشونه، المبسوط ایشون هم در واقع مکمل الموجز و الوسیط و المبسوط، اون سه حلقه ایشونه، در واقع حلقه ثالثه ایشون میشه، تو سیدی هم نیستش. نکته دیگه ای که داره اینه که عملا نهایی ترین نظراتشون رو ایشون توی این المبسوط رو بردن، یعنی حتی نسبت به اون کتابایی که تقریر درس خارجشونه مثل ارشاد و مثل المحصول، نظر نهایی شخصای صبحانی توی این المبسوط اومده، خودشون هم گفتن، هم مقدمش گفتن، هم در واقع عملا اینو کتاب نهایی خودشون توی اصول قرار دارن، نظرات نهاییشون که متناسب با دور هشتم تدریس خارجشون رو دارن توی این پیاده میکنن، متناسب با دوره که الان دارن تدریس میکنن، دوره هشتم خارجشون رو دارن توی این پیاده میکنن، هی هم داره ویرایش میشه، یعنی نظراتشون اگه تغییری کنه نظرات نهاییشون رو اینجا میارن، مثل شهید صدر نیست که حتی تو حلقه ثالثه هم بعضی وقتا نظر نهایی خودشون نمیاره، شهید صدر خیلی پایبند به این سیر آموزشیش و اون بهتر از یه جهت، اون بهتر پایبند به سیر آموزشی و یه وقتایی حتی البته غالبا میاره ها، ولی خب یه جاهایی. اما ایشون نه، ایشون دیگه آخرین نظراتش تو همین المبسوط آوردن. مثلا تو همین المبسوط وقتی تعریف علم اصول آوردن دیگه، خب مبسوطه دیگه، همه تعریف آوردن و بررسی کردن. صفحه این مبسوط جلد 1 صفحه 39 که وارد تعریف علم اصول شدن، چند تا تعریف آوردن؟ 5-6 تا تعریف آوردن و بررسی کردن. خودشون در واقع این تعریفی که تو الموجز آوردن جز هیچ کد از اون 6 تا تعریفی که آوردن نیست. این تعریفی که تو الموجز آوردن یه تعریف خاصی، اصلا کسی تو اصول، هیچ کس شاید به این تعریف که تو الموجز آوردن نیورده الا توی اهل سنت دیگه. مثلا تعریف اول همون خودشون گفتن، از تعریف الاول صفحه 39 المبسوط، و هو المنقول عن القدما، اصلا مشهور، یعنی تو کلای اهل سنت وقتی میگن اصول شیعه تعریف مشهورش چیه اینو میگن، یعنی این تعریف چی؟ هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. هو العلم بالقواعد الممهده، ممهده اسم مفعولی، ممهده از ممهده هم بعضی خوندن، حالا مرسومش همین ممهده است، قواعد ممهده است، اصلا اصول تعریفش به قواعد ممهده است. این تعریف مشهور اصول شیعه است، اصلا شیعه تعریف اصولش معروفه به اینه. بعد کسی دیگه ای که اومده این تعریف رو یه مقدار تغییر دادش تو شیعه، در واقع آخوند خراسانیه. آخوند خراسانی و ایشون ممانه تعریف ثانی رو برده تو هم مبسوط. آخوند خراسانی اومده چی رو اضافه کرده؟ اومده اصلا تعریف رو کلن تغییر داده آخوند خراسانی تو کفایه. گفته چی؟ گفته که در واقع صناعتون یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط. تعریف آخوند اینجوری شده، يمكن ان تقع في در واقع طریق استنباط الاحکام اولتی، اینجوری اولتی، همین اولتی که ما داریم، اولتی مثلا ینتی الیها في مقام العمل. یعنی هم اون دو تا نکته آخوند رو تعریف تمرکز کرده، يمكن ان تقع في طریق استنباط، یکی هم اولتی مثلا ینتهی علیها فی مقام عمل، که این اولتی چیه؟ اصول عملی است دیگه، اولتی مقام شک و اصول عملی است، اونم یمکن. این تعریف آخونده. بعد آخوند نائینی که در واقع شاگرد آخونده، نائینی اومده یه چیزی اضافه کرده، میخوام بگم این فضای تعریف شیعه روندش اینجوریه. آخوند که ایشون به عنوان تعریف ثالث آورده، خیلی خوب آورده ایشون تو مبسوط، ولی خب به هر حال تعریفش تو الموجز اصلا یه تعریف دیگه است. که تعریف تغییر سوم که تو تعریف شده توسط نائینیه، نائینی چی اضافه کرده نگاه کنید. نائینی اومده میگه آقا اصلا تمرکز رو برده رو کبرای استدلال فقهی، میگه آقا هر استدلال فقهی یه کبرایی داره، این کبراها کار اصوله. حالا اجمالا چرا برده رو کبرا؟ دغدغه شیعه رو اجمالا توضیح میدم، ولی میخوام بگم بدونید بحث ورود، بحث این که آیا مسئله اصولی کبرای قیاس فقهی است یا صغرا، این دغدغه رو نائینی شروع کرده که مثلا میگه علم اصول چیه؟ هو العلم بالکبریات التی، علم کبریات، اصلا تا حالا ما بحث کبرا صغرا نداشتیم. نائینی با یه دغدغه کبرا صغرا رو وارد میکنه، علم بالکبریات الذی کبریات التی لبنزمت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلی، تا میرسه به امام. نظر مختارهای سبحانی همین بیان امامه، تعریف حضرت امام خمینی رحمت الله از علم اصول. بیان امام تقریبا یه ترکیبی از بیان آخونده با بیان کی؟ نائینی، با یه چیزی که خودشون اضافه کردن، یه ترکیبی از بیان آخونده با نائینی. چی فرمودن امام؟ خودشون صفحه 42 اینو آوردن تو مبسوط، صفحه 42 آوردن به عنوان تعریف رابع، و هو السید استاد، همیشه آی سبحانی از امام تو اصول به عنوان مثلا سید استاد نام میبرن. هی سوال چیه تعریف امام؟ این برای ما مهمه، چون ما یکی از تعهدات این بود که به نظر امام بپردازیم، و این اتفاقا نظر نهایی آی سبحانی هم اینه. حالا توضیح میدم، تو اکثر کتاباشون همین نظر امامو گفتن، این بهترین نظر، این بهترین تعریف توی علم اصوله. چی گفتن امام؟ امام اینجوری فرمودن القواعد العالیه التي، این عالیه رو امام اضافه کردن خودشون، یعنی تاکید رو عالیت علم اصول، القواعد العالیه التي يمكن ان تقع. این يمكن از کجا آوردن؟ از آخوند آوردن که ناینی نداشت، یمکنن تقر کبرا لاستنباط الاحکام. کبرا را از کی آوردن؟ ناینی آوردن که آخوند نداشت. بیان امام علتی یمکنن تقر کبرا لاستنباط الاحکام فریعت الالهیه اول وظیفت العملیه. این اورم کی داشت؟ آخوند داشت دیگه. این تعریف امامه که تقریبا جامعه همه تعریفه. آی صبحانی هم هر جا پرداختن اینو به عنوان تعریف بهترین و نهایی پذیرفتن، الا تو همین کتاب مبسوط. تو همین کتاب مبسوط یه تعریف شیشومی آوردن صفحه 44 که یه جوری ترکیب همه اینا با قدماه. حالا خیلی مهم نیست بخوام بهش بپردازم. این آی صبحانی اینو مثلا به عنوان اصلا تصریح نکردن این مثلا نظر نهایی ماست، ولی ظاهرش اینه که این نظر مثلا نهایی ایشونه. گفتم نظر نهایی های صبحانی برای ما موضوعیت نداره که بخوایم روش مانور بدیم، من فقط آدرس دادم که میتونید رجوع کنید. ایشون به عنوان تعریف خامس تعریف شهید صدر هم آوردن از اصول، که حالا ما تو اون لایه بعدی اون بهش میپردازیم بعد از این تعطیلات مفصل، که شهید صدر چی فرمودن؟ فرمودن که علم عناصر مشترکه فی استدلال فقهی. دیگه الان قاعده خوندید دیگه، بهتون گفتم بخونید، بهش میپردازیم. خب این اون فضای تعاریف شیعه است. میدید هیچ ربطی به این تعریفی که ایشون تو الموجز آورده نداره. حالا گفتیم از کجا گرفتن و اینا. فقه نه، فقه اینجوری نیست. فقه یه داستان در واقع مفصلی داره. حالا عرض میکنم توی لایه بعدی عرض میکنم. گفتم عرض میکنم بیا الان دیگه. حالا بذار تمام بود. انشاءالله یادتون بمونه فقط. نه ببینید تو همه کتبشون نظر نهایی تعریف اصول همون نظر امام آوردن، فقط تو همین مبسوط که خودشون گفتن. نگاه کنید تو این مبسوط یه قول صفحه چند گفتم یه قول شیشومی آوردن، یه تعریف سادسی صفحه 44 بردن، گفتن وقت ذکرناه فی دورت سابقه، یعنی دوره هفتمشون علال قاعده. یه تعریفی گفتیم چیه؟ القواعد الکلیه تو غیر المشتمل علی احکام شرعی فریه الممحده لاستنباط احکام الوظیفه. سعی کردن خیلی سر با هم جمع کنن، یه جوری عدول از تعریف امام هم کردن دیگه عملا. حالا این میشه توضیح داد ایشون به چیا فکر کردن که اینجا رسیدن. گفتم چون نظر خاصی صبحانی موضوعیت نداره دیگه، حالا خودتون میتونید رجوع کنید. ولی نظر امام نکاتش چی بود؟ یکی اون عالیتش بود. ببینید همین تاکید تو تعریف روی عالیت کلی اصول موجود و مطلوب و جهتگیری رو تغییر میده. الان خیلی از بزرگوارا، حالا یه عده‌ای از بزرگوارا، یه نهله‌ای از اصولیون هستن، میگن اصلا علم اصول عالی نیست، علم اصالی عالی نیست. ببینید تو همین تعریف باید تکلیفش مشخص بشه که ما به کدوم سمت. نتیجهش میدید چیه؟ نتیجهش اینه که مثل امام و این بزرگوارا درس خارج اصولشون مثلا 8 سال 9 سال 10 سال فوقش دیگه مثلا 12 سال میشه، اون طیف درس خارج اصولشون میشه 20 سال 25 سال 30 سال. ببینید یه روز دو روز سه روز رو اصول وقت بذارید بهتر از اینه که 15 سال اضافه خلاصه رو اصول کار کنید مزاحش بودش. ولی میخوام بگم جاش اینجاست. خلاصه تعریف اینقدر مهمه، قشنگ جهتگیری رو عوض میکنه، خیلی حالا فواید داره. حالا این اجمالا اینم تعریف اصول عرض کردم خدمتتون. این تعریف و خلاصه تعریفی که ایشون به عنوان تعریف اصول توی الموجز آورده دقیقاً تعریف ابن حاجبه که روی طیفی از اهل سنت این تعریف رایج شده، تعریف اصول. تعریف فقه یه بخشی از ماجراشو گفتم، یه بخش خیلی مفصل دیگه هم داره. مثلا یه تیکشو بخوام الان تو تعریف فقه بهتون بگم که اهمیت کاربردیشو ببینید. تعریف فقه ایشون فرمود چی؟ علم بالاحکام الشرعیه، درسته؟ میخوام بگم خب حالا میگید خب یه تعریف دیگه، ولی تو همینجا کلی داره درباره فقه و جهتگیری فقه نظر داده میشه. چرا؟ سوال از شما تا حالا نشنیدید همیشه یه دعوایی هست که آقا فقها چرا تو تشخیص مصداق و موضوع شناسی وارد نمیشن؟ اصلا یکی از نیازهای خیلی مهم جامعه و در واقع مسائل اجتماعی فقه این نیست؟ همیشه احساس نمیکنید که اگه تو موضوعات مثل بانک، مثل چی وارد میشدن چقدر میتونست بهتر باشه؟ خب این تو همین تعریفه دیگه. وقتی شما تعریف رو میگی هو العلم بالاحکام الشرعیه، احکام در مقابل چیه؟ موضوعات دیگه. یعنی همینجوری تکلیف مشخص کنی اصلا کار فقیه برداختن به موضوعات نیست. ببینید میخوام بگم نگاه کنید یه لفظه اینا بازی نیست بگیم حالا این لفظ رو این اضافه کرد اون اینو اضافه کرد مثلا بازیه، بعد این اومد همه رو جمع کرد نه، این قشنگ داره جهتگیری وضع موجود و مطلوب فقه رو تعیین میکنه. مثلا نگاه کنید، خدای سوپاری میخوام بگم اینا بسیار کاربرد تو هر علمی به تعریف موضوع قاید و تبدیلش توجه ویژه کنید. خدای سبحانی توی اون الموجز شاپ اول، تو اون الموجز شاپ اول خودشون تو همینجه که تعریف فقه کردن یه پاورقی خیلی خلاصه‌ای دارن که اشاره به همینه، همین فقه رو همینجوری تعریف کردن. البته اونجا اینجوری گفتن که علم احکام شرعی فرعی عن دلالت تفصیلیه عنی الکتاب سنت اجماع، یعنی خودشون گفتن منظورم از ادله همین منابع و مصادره. بعد پاورقی زدن که هازا هو المعروفی تعریف فقه. این پاورقی خب اینجا هست کردن متاسفانه، پاورقیاش حیفه، خیلی پاورقی خوبی داشون چاپ اول اینجا هست کردن. حالا جالبه تو مقدمه، همین تو مقدمه، مگه تو مقدمه که خدای سبحانی نوشته بود رو بما اشرت الی بعض حنابی و فلهامش، اونو حذف نکردن، همه پاورقی ها رو حذف کردن. اون چیزی که آقای سبحانی گفته بود من تو هامش به اینا اشاره میکنم، اونو از مقدمه حذف نکردن. خب اگه پاورقی ها حذف کردن، بعد اون وعده آقای سبحانی هم حذف میکردن دیگه. حالا پاورقی نگاه کنید، میگه حاضر هوبل معروفی تعریف الفقه ولیکن نهو، توضیحاتی میدن که خلاصه اعم از تنقیح موضوعات هم هست. بعد مثلا چی مثالایی میزنن، میگن ول اجل اکمال تعریف، یعنی فقه رو بخوایم کامل تر تعریف کنیم، صرف تعریف نیست، میبینید اینا داره جهتگیری نشون میده، ول اجل اکمال تعریف یجب عطف چی؟ تنقیح الموضوعات علا احکام شرعیه. یعنی تعریف چی بود؟ علم بالاحکام شرعیه. ایشون میگه و یقال الفقه، باید چی بگیم؟ تعریف مطلوب اینه، هو العلم بالاحکام شرعیه او تنقیح موضوعاتها. ببینین اوه چقدر الان میفهمید اهمیت اجتماعیش، اهمیت کاربردیش، اهمیت جهتگیری فقه چقدر مهمه. او تنقیح موضوعاتها عن ادله تفصیلیه. فالفقیه هو العارف بالاحکام والمنقه لموضوعاتها. حالا این ما میگم خیلی درازدامن‌تر از این حرفاست. خب بعضی اینو قبول ندارن، همین الان جزء فقها و مراجع بزرگوار ما اینو قبول ندارن، یا حداقل تو حدش با هم اختلاف دارن. مثلا جناب آیت الله مکارم حد اینو خیلی وسیع میگیرن، به خاطر همین در عملا میبینید که ایشون تو مقام مرجعیت در واقع زیاد وارد تشخیص موضوعات، تبیین موضوعات میشن. مثلا یه نمونه ساده فرض کنید که ما تو احکام داریم که آقا، حالا این که خیلی مشترک بین هم است، مثلا تو احکام داریم که به زن نامحرم نباید نگاه کرد، درسته؟ حالا همین زن نامحرم تو تلویزیون بود چی؟ پخش زنده بود، غیر زنده بود چی؟ اینا تنقیح موضوع دیگه. حالا ایناش غالبا وارد میشن ولی ریستر میشه، مثلا گلدکویز، امام شبکه امین چیه، بازاریابی شبکه ای فلان، خب خیلی تو این وارد نمیشن. مثلا این مکارم وارد شده، مثلا ای کی وارد شده، حالا جوهر خودکار باز تو اون وره طیفه که جوهر خودکار دیگه خیلی عرفیه، یعنی ببین یه طیفیه، بعضیا همه قبول دارن باید وارد بشن، بعضیا رو تقریبا همه قبول دارن این دیگه کار ما نیست. حتی خدای مکارم هم که اون چیزو درباره جوهر خودکار داره، خودشون گفته من به عنوان عرف دارم این حرفو میزنم، نه به عنوان مرجع. یه طیف وسیع این وسطه که اتفاقا خیلی از نیازهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ما اینه. این کاملا وابسته به تعریف فقه، صرفا یه بازی نیست، یعنی میگه آقا فقه اینه یا اینه. همین چیزی که دال نشدید مثلا فقه حد اولی، فقه حد اکثری، این اصلا تعریف در میاد دیگه. حالا این سربسته و اجمالی. خب بله بله، منظورم همینه. ببینید از تعریف در میاد یعنی همین، یعنی کجا، ببین کجای علم فقه یا علم اصول از این موضوع، از این دغدغه، از این سوال بحث میشود؟ کجا؟ یکیش نه، همش تعریفه، جایی دیگه از این بحث نمیشه. تعریف، موضوع، باید، تبدیل، همین بحثایی که اوله. و یعنی بری تو خود چیز مثلا اصول دیگه، بری تو مسائل و فرق مسائل و مباحث میشه دیگه. این تیپ که بیای از بیرون ببینی آقا اصول به کدام سمت باید برود، فقه به کدام سمت باید برود، متاسفانه یعنی یکی از نیازهای خیلی فوری مسائل امتدادهای سیاسی اجتماعی و در واقع پرداختن به نیازهای روز انقلاب برای فقه اصول همین جاست. مثلا تو بخوای ببینی که اصول آیا اصول فقه حکومتی با اصول فقه موجود فرق داره یا نه؟ یکی از سوالات روزه، براش کتابای خوبی هم نوشتن. اصول فقه حکومتی با اصول همین فقه موجود آیا فرق داره یا نه؟ کتاب ها نوشتن. خب اون کتاب ها رو کجا هست؟ این کتاب های مستقلیه، ولی اونا بخواد بیاد نتیجهش تو درس اصول، تو کتاب اصول رسمی مطرح بشه، کجا باید مطرح بشه؟ همین ذیل تعریف و موضوع و غایت و تبدیل. بعضی این کارو کردن. حالا وارد شدیم عرض میکنم اینا. حالا یه عده هستن حوصله درس خوندن ندارن یا اصلا درس نخوندن، میگن اینا نمیدونم چه فایده ای داره، اینا بازیه، اینا زواهده، اینا فلانه دیگه، واقعا شوخیه مرفا. این تو بحث تعریف که ایشون تعریف امامو به طور قالب تعریف برگزیده گرفتن، البته تو الموجز تعریف اهل سنت آوردن، توی المبسوط هم یه تعریف دیگه خودشون داشتن. تو موضوع چی؟ تو موضوع هم در واقع موضوعشون چی گفتن؟ کلو شیئن من شأنین یکون حجتن فی الفقه. ایشون تعریف کی رو آوردن؟ موضوع کی رو آوردن؟ دقیقاً این موضوعی که ایشون به عنوان موضوع اصول آوردن، موضوعیه که آیت الله بروجردی به عنوان موضوع اصول میدونه. یعنی نظر ایشون تو تعریف اصول نظر امام غالباً، نظرشون تو موضوع اصول نظر کیه؟ آی بروجردیه. که اصلا معروفه که الحجه فی الفقه، دقیقاً این عنوان الحجه فی الفقه، نظر آی بروجردی به عنوان موضوع اصوله. حالا نظرات دیگه چیه و اینا میخونم خدمتون، ولی اجمالاً از خود نظرهای بروجردی رو من متنشو براتون بخونم. گفتم چند تا خدای بروجردی هیچ وقت کتاب اصول جداگونه به قلم شریف خودشون ننوشتن، یه حاشیه بر کفایه هست محصول اون درسای بروجردشونه که عرض کردم مزایاش اینه که کامل، نواقصی محتوایی مشکلاتی داره، اجمالاً عرض کردم. اکثر چیزایی که توی بقیه مباحث اصولشونه تقریرات شاگردانشون از درس قوم ایشون، که اون تقریری که از ایشون معروفه تقریر آیه منتظری از ایشونه به اسم نهایت الاصول، که گفتم در واقع منتظری هم فقهن هم اصولن هم حدیثن هم رجالن، خلاصه تابع آیه بروجردیه، یعنی کاملا مقرر و تابع آیه بروجردیه، به خلاف مثل آیه صبحانی که خوندم براتون تو فقه آی بروجردی، توی اصول امام، توی مثلا فلسفه علامه، که حالا به خاطر همین هم از نهایت الاصول در واقع براتون میخونم. صفحه 16 دیگه میگه وقت تلخص من جمیع ما ذکرنا، این بیان آی بروجردیه دیگه، که خلاصه اون همه اون چیزایی که گفتیم بالاش یه دو سه صفحه توضیح دادن، ان موضوع علم الاصول هو عنوان و الحجه فی الفقه. تلخص من جمعی موازه کردن ان موضوع علم الاصول، موضوع علم اصول چیه؟ هو عنوان و، یعنی دقیقا عنوان، یعنی اینو بذار توی یه گیومه، عنوان چی؟ الحجه فی الفقه. اصلا معروفه الحجه فی الفقه، که حالا جالبه تقریر یکی دیگه از شاگرداشون، تقریر فکر کنم آقای چیز دیگه، آقای مهدی حائری که تو همین سیدی هم هست، اسم تقریر مباحث اصولیش از آی بروجردی و گذاشته الحجه فی الفقه، یعنی یه خلاصه حسن سلیقه‌ای به خرج داده، اسم کتابش گذاشته الحجه فی الفقه، متناسب با نظر خاص آی بروجردی در موضوع علم اصول. هو عنوان الحجه فی الفقه، این میشه موضوع اصول. بعدش میگه و محصل و مسائلهی، و خلاصه مسائل اصول چی میشه؟ نگاه کنید، تشخیص و مصادیق الحجه و تعیناته. تشخیص و مصادیق الحجه، یعنی مسائل اون موضوعشه الحجه فی الفقه، مسائل چیه که حالا میخوایم بهش بپردازیم، مسائل اصول، تشخیص مصادیق این حجت است. تشخیص و مصادیق الحجه و تعیناته، یعنی چی مصادیق حجه و تعینات حجت؟ ایشون دیگه اینو نیورد دیگه، عملا اگه اینو موضوع رو آورد دیگه اینا رو هم باید نیورد. تو چاپ اول اینو آورده، چاپ اول اگه ببینید موضوع اصول خیلی مفصل ایشون آورده، دو سه صفحه آورده، اینا دیگه رحم نکردن و قشنگ تلخیص و حذف و اینا کردن، شده یه 4-5 خط، یکم هم گنگ شده. ایشون خودشون خیلی خوب تو اون چاپ اول آورده بود، حالا اجمالش رو دارم عرض می‌کنم. خب همین بیان آقای بروجردی اینه که موضوع حجه فی الفقه، مسائل اصول چیه؟ تشخیص مصادیق این حجته و تعینات این حجته. این یعنی چی؟ خدای بروجردین رو توضیح میده، میگه که در واقع ما میدونیم که چیزهایی هست که بین ما و خدا حجت قرار داده شده توسط در واقع عقل، یعنی رسول در واقع باطن و پیامبر و ائمه که رسول ظاهر باشه. خب اینا حجت قرار داده شده. حالا ما اجمالا میدونیم یه چیزایی بین ما و خدا حجته که باید احکام و اعمالمون رو طبق اون حجتها تنظیم کنیم، ولی نمیدونیم دقیقاً چی حجته. مثلا آیا هر حدیثی که به ما رسید بین ما و خدا حجته؟ بعضی از اخباریون اینو میگن، هر حدیثی که به ما رسید بین ما و خدا حجته، آیا اینه؟ یا نه، میگم یا حدیث متواتر داریم، خبر واحد داریم، خبر یا متواتره یا واحده. بعد مثلا متواتر هست حجت هست، خبر واحد باید بررسی کنیم، مثلا اجماع حجت نیست، کی حجت کی نیست، قیاس حجت نیست. اینا میشه مصادیق اون الحجه، اینا میشه مصادیق و تعینات، مصادیق و تعینات اون الحجه. مثلا اجمالا میدونیم قرآن به طور کلی حجته. حالا چیه قرآن؟ محکماتش، متشابهاتش، ناسخش، منسوخش، اون بیاناتی که از ائمه به ما رسیده، مخصوص نهج البلاغه حضرت امیرم دارن دیگه. مثلا کسی میتونه به قرآن احتجاج کنه که ناسخ و منسوخ رو بشناسه، عام و خاص رو بشناسه. خب اینا رو باید کجا بشناسیم؟ تو اصول. چیه اینا؟ اینا مصادیق اون حجت قرآنیه، مصادیق حجت روایی، مصادیق حجت عقلی، مصادیق حجت مثلا اجماعی. مثلا قیاس هیچ مصداقی نداره، درسته؟ قیاس هیچ مصداقی نداره، قیاس کلن حجت نیست، ولی اونایی که مصداق دارن به خاطر همین. بخوام خلاصه کنم، مسائل اصول چیست؟ دو دسته اصلی است. معمولا اینجوری میگن مسائل اصول دو دسته اصلی است، که ایشون هم چند بار سوال کرد. یکی بحث از منابع و مصادر، یکی بحث از قواعد و مصادیق. یه بحثی داشتیم تو لفظ اصول که به معنای قواعد یا منابع، گفتم حالا هر کدوم بگیری عملا اون یکی هم مرادشون هست، همینه. یعنی خلاصه هم بحث از اصل منبعیت منبع، هم بحث از این که اگر منبع است ما چگونه به کدوم مصداقاش میرسیم. آیا کل میگیم آقا قرآن منبع فقه هست، این درسته یا نه؟ این درسته، ولی یعنی چی؟ یعنی بالجمله، یعنی هر چیه قرآن محکم متشابه ناسخ منسوخ؟ نه مطمئنا، نه فل جمله. فل جمله یعنی چی؟ یعنی قرآن منبع هست، اما کدوم یکی از تعینات و مصادیق قرآن؟ میگیم آقا ناسخ و منسوخ اگه بشناسی، محکم متشابه بشناسی، نمیدونم عام و خاص رو بشناسی، اون موقع طبق اون قواعد، اون قواعد جزی از اصوله، این منابع هم جزی از، یعنی هم منابع جزی از مسائل اصوله، هم قواعد جزی از مسائل اصوله. این قواعد چیست؟ قواعد تشخیص مصداق از آن منابع. خلاصش اینه، این دوتا، پس منابع و قواعد. بعضی از بزرگواران یه چیز سومی هم اضافه میکنن، میگن مسائل اصول این دو دسته قطعیه که منابع و قواعد هست، یه دسته سومی اضافه میکنن. این دسته سوم میذاریم برای اون لایه دوم عمق که بعد از تعطیلات شهید صدر یه جا تو همون اواخر همین بحثی که بهتون گفتم بخونید اشاره میکنه، که تمثیل به طب میکنه. حالا خودتون بخونید و فکر کنید، اون چیز سوم ببینید میتونید به دست بیارید. اصلا شیخ صدر نمیگه رسما جزء اصوله ها. خب همون عطف تفسیره، تعینات و مصادیق. تعینات یه اصطلاح یه مقدار گرفته از برگرفته از فلسفه است، یعنی آقا اینا وقتی میخواد بیاد تشخص پیدا کنه، تعین پیدا کنه، مصداقی بشه، عینی بشه، کدوم قرآن میگه قرآن چه کلیه، کدوم قرآن، کدوم سنت، کدوم حدیث. ها حالا همین رو میخوام عرض کنم. ببینید چند تا مسئله تو کلن، چه بحث تعریف اصول چه تو بحث موضوع اصول، دوچار چالشه. یعنی این که هی موضوع و تعریف اصول چند تا شده، چالشش تو دو سه محوره. یه چالشش همینی که دوستمون فرمودن، این که آقا خلاصه چه با تعریف اصول چه با موضوع اصول، باید مباحث اصول عملیه هم داخل بشود. الان با این الحجه فی الفقه آیا داخل می شود نمی شود، اینا بحثایی که در میگیره. حالا دیگه ما واردش بیش از این نمیشیم، این دیگه برای مرحله در واقع بعدی تحصیلتون دیگه کافیه تا همینجا فضاش دستتون باشه. سه تا چیز اصلیه که هم تو تعریف باید لحاظ بشه هم توی در واقع موضوع. یکی همینه که آقا شامل مباحث اون اصول عملیه باید بشه، یعنی اون اوی که آخوند اضافه کرد ایشون هم هی اضافه میکنه او، گفتم این او رو تو این چاپ جدید اضافه کردم، این او ماینتهیه. دغدغه این او ماینتهیه چیه؟ داخل کردن اصول عملی است. حالا سوال، وقتی ما گفتیم موضوع اصول الحجه فی الفقه هست، آیا اصول عملیه داخل الحجه است؟ چون اصول عملیه یه جوری صحبت کردیم که انگار حکم شرعی و حجت نیست، بیشتر چیه؟ عذره. این از این بحثی که گفتم، اینو دیگه این تیکشو هم آدرس بهتون میدم هم جاش واقعا دیگه در حد عمق الموجز هم نیست چون تو مباحث بالاتر تکرار میشه. یک پس یه چالش تو تعریف و موضوع اینه که آیا شامل اصول عملیه میشه یا نه. یکی یه چالش مرز با رجال و ادبیات و لغت و ایناست. مثلا ما یه جوری اگه بگیم آقا هر چی به درد فقه میخوره بیاریم تو اصول، خب رجال هم به درد فقه میخوره، ادبیات هم به درد فقه میخوره، اینا که دیگه اصول نیست. باید یه کاری کنیم انقدرم بزرگ نشه. اون دغدغه‌ای که ناینی داشت گفت کبرای قیاس وارد میشه قرار میگیره، این کارو میخواست کنه، میخواست بگه آقا رجال و لغت و ادبیات و اینا اونا صغرا، اونی که کبراس همیشه چیه؟ مسائل اصولیه. حالا البته اشکال کردن که درست یا درست نیست، میخوام بگم که امام هم داشت گفت یوم کنن یقن، اونم این ناظر به این دغدغه است. یکی هم مرز با قواعد فقهی است. ما یه علم دیگه ای داریم غیر از فقه، غیر از اصول، به اسم قواعد فقهیه. یه دغدغه هم اینه که آقا تعریف اصولی که میکنیم مرز اونم با اون مشخص کنیم. بعضی گفتن نه قواعد فقهی هم داخل اصوله، که غالب میگن داخل اصول نیستش. مثلا امام با اون لفظ عالیتی که گفت میخواست چی رو خارج کنه؟ اون قواعد فقهی رو میخواست خارج کنه. یعنی امام گفت تعریف امام نگاه کنید، تعریف خوبی از این نظر گفت، تعریف امام خلاصه به عنوان جنبدینه القواعد العالیه، با این عالیه میخواست چی رو خارج کنه؟ قواعد فقهی رو و خود فقه رو. التی یمکن انتقا کبرا، با این کبرا میخواست رجال و ادبیات و اونا رو خارج کنه، لاستنباط احکام کل فریه اول وظیفت العملیه، با این او میخواد چیکار کنه؟ اصول عملیه رو داخل کنه. این حالا نه قواعد فقهیه هم دیگه، چون نمیدونه قواعد فقهیه چیه، که قواعد فقهیه هم مستقیم تو خود فقه، خود فقهه قواعد فقهیه. نه نه قواعد فقهیه میگم یه تعریفی داره. بله نه نه جر و تعدیل روایت تو اصوله، جر و تعدیل روایات اصلا ما یه باب داریم تعارض مرجحات اینا تو اصوله. نه قواعد فقهیه چیز دیگه است، قواعد فقهیه عالی نیست، خودش خود فقه عملا، ولی حالا چرا جدا شده اون حالا بحثش جدا. نه نه این که تصویر اولی که تو ذهنتون بود درست نبود. حالا تو موضوعی که ایشون آورده یه کلمه فقط باقی مونده، باید یه چیزی به من بگی تو موضوعی که آیه سبحانی تو این کتاب آورده. نه از آیه چیز براتون خوندم، از آیه بروجردی خوندم. آیه بروجردی گفت دقیقا موضوع چیه؟ گفت عنوان الحجه فی الفقه، ولی ایشون یه چیزی اضافه کرد. آه شن که آقا کلوشه یه منشنهی، این منشنهی رو اضافه کرده ایشون عملا به موضوع آیه بروجردی. این منشنهی از کجا گرفته؟ نه از کجا گرفته؟ از همون یمکنی که تو تعریف آخوند و امام میگن، واضحه دیگه، از اون یمکنه. اون امام چرا میگه یمکن؟ آخوند چرا میگه یمکن انتقه کبرا؟ نمیگه خودش کبراه. اون یمکنه برای چیه؟ داخل کردن قیاس و استحسانه. یعنی ما هم تو اصول فقه شیعه از قیاس و استحسان و اینا بحث میکنیم و مسئله اصولی هست، اما آخرش میگیم اینا به درد فقه نمیخوره و عملا در فقه استفاده نمی کنیم. پس اینجا که میگه منشنهی یا امام میگه یمکن تو تعریف، یعنی آقا احتمالش میره، احتمال اینو باید بعدا توضیح بدم، این احتمال چیز مهمیه، این خودش کلی مسائل روز اسلامی کردن علوم انسانی و داخل علم اصول میکنه. همین منشنهیه، همین چیزی که امام تو تعریف میگه یمکن، خیلی از مسائلی که الان به عنوان روش اسلامی کردن علوم انسانی مطرح هست، شما فکر می‌کنید یه بحث جدیدیه که خب کجاست این که ربطی به فقه و اصول و فلسفه و عرفان و منطق و ادبیات نداره، چرا ربط داره؟ دقیقاً با همین منشأنهیه، با همین منشأنهیه خیلی از اینا داخل میشه. حالا باید توضیح بدم توی همون لایه دوم توضیح میدم، اینجا نه. خلاصه منشأنهی و پس اون دقتیه که مثل آخوند و امام تو تعریف داشتن، ایشون اون دقت رو برده توی خودشون توی چاپ اول الموجز هم اینو تصریح میکنن. تو چاپ اول الموجز هم یمکن رو میگن برای اینو بردیم که مثل قیاس و استحسان داخل بشه. آیا فقط اینا داخل میشه با این یمکن؟ ما برمیگردیم توضیح میدیم نه آقا، هر رقیب دین فهمی که ما تو اثار مختلف داریم یمکن که حرف اونا درست باشه و ما باید تو اصول بپردازیم که آیا درست است، آیا درست نیست، کجاش درسته کجاش درست نیست. توی عصری اهل سنتی بودن میگفتن با هنوز هم هستن ها، ولی اونجا خیلی درگیری اصول شیعه با اونا جدی بود، رقیب جدی ما بودن، میگفتن نه با قیاس استحسان صد ضرری با چی میشه. ما آوردیم تو اصول گفتیم خب یمکن، ولی بحث کردیم دیدیم نمیشه. یه زمانی اخباریونی بودن یه چیزایی گفتن، ما آوردیم تو اصول بحث کردیم گفتیم نمیشه، ولی بعد از اون دیگه اصول یه سری رقبای جدید پیدا کرد که تو اصول هنوز خیلی جدی وارد نشده. مثل کی؟ مثل غرب، مثل هرمنوتیک غرب، مثل یه سری مسائل علوم انسانی، مثل خیلی چیزا. خیلی اصول اینجوری علم ویژه و کاربردی میشه. میخوام بگم نگاه کن این هم قطب نما است. ما اگه از اول درست تعریف و موضوع اصول رو بچینیم میبینیم خیلی از مسائل حاد، حساس و مهم روز عملا موضوع بحث ماست. حالا اینو تو لایه دوم عرض میکنم خدمتتون. خب حالا موضوعات دیگه چیه؟ خدای صبحانی تو همین مقصود، چون دیگه ما فردا هم گفتم یه جلسه برنامه گذاشتن، یه 5 دقیقه 6 7 دقیقه 10 دقیقه اضافه امروز برم که این بحث رو تموم کنیم. نظرات دیگه درباره موضوع چیه؟ خدای صبحانی تو همین مبسوط، البته تو کتابای ارشاد و ایناشون آوردن، ولی تو مبسوط انصافا روان‌تر از ارشاد و المحصوله. این مبسوطشون خیلی روان نوشتن، چون حالا احتمالاً چون قلم خودشونه و دیگه خواستن به عنوان اثر نهایی از ایشون دیگه به عنوان کتاب خلاصه فرید ایشون باقی بمونه، خیلی خوب نوشتن انصافا. به موضوع اصول پرداختن، صفحه تو همین المفسود جلد 1 صفحه 33، مفصل تر از درس خارجشون هم هست. یعنی کتابای درس خارجشون رو ببینید، یکی دو سه تا قول بیشتر نیوردن، اینجا چند تا آوردن؟ 4 تا 5 تا بلکه قول توی موضوع اصول آوردن رو بررسی کردن. قدما تو موضوع اصول چی؟ این که الان اینجا خوندیم الحجه، نظر کی بود؟ آقای بروجردی. امام چی میگه تو موضوع اصول؟ امام میگه اصلا علم اصول موضوع نداره. یعنی چی اصلا؟ این یه بحث مفصلی مربوط به غایت که من تو غایت وارد نشدم، تو اون لایه دوم تعمیق که بعد تعطیلات عرض میکنم نظر امام اونجا بررسی میکنیم که امام چرا میگه موضوع نداره. یعنی چی علم اصول موضوع نداره؟ مگه میشه علم موضوع نداشته باشه؟ اینو بررسی میکنیم. این یه نظره، یه در واقع این دوتا نظر اصلی در واقع دوران معاصر، نظر سنتی و یه نظر سومی هم هست تو دوران معاصر که اون بیان شهید صدره که میگه چیه؟ میگه موضوع اصول عناصر مشترک است. یه نظر هم نظر شهید صدره که میگه عناصر مشترک است، اونم بررسی میکنیم. قراره که بخونید تو این در واقع دو هفته که تعطیلید اون شهید صدر رو جدی بخونید، اون برام مهمه، خیلی کمکتون میکنه تو راه افتادن اصولی. خلاصه یه نظرم شهید صدره، این سه تا. یه نظر مرسوم هم قدما دارن، خیلی این دیگه خیلی شایعه. قدما میگن موضوع اصول ادله است، ادله اربعه است. یا میگن ادله که منظور هم منابع، یا میگن ادله اربعه. این معروفه که موضوع اصول ادله یا ادله اربعه است. بعد حالا یه دعوایی هست بین محقق قومی و صاحب فصول توی مثلا قبل از شیخ خنساری که آیا نمیدونم به وصف دلیلیت یا وصف دلیلیت نیست، اینا دیگه حالا محل بحث ما نیست، ولی اجمالا بدونید به طور مرسوم میگفتن موضوع اصول دلیل یا ادله اربعه است که حالا اشکالات دیگه حرفایی داره ایشون تو مبسوط آورده. یکی از مهمترین در واقع کار بوده، دقت کنید، یکی از مهمترین کاربردایی که موضوع بحث روی تعریف و موضوع همین کاری که ما داریم الان انجام میدیم بحث روی تعریف و موضوع داره اینه که بیاد اثر بذاره رو تبدیل. یعنی وقتی علم رو تعریف کردی، موضوعشو تعریف کردی، از دل خود همین تعریف و موضوع علم تبدیلش خودش رو نشون بده، تبدیل مطلوبش، کاری که متاسفانه های صبحانی اصلا انجام ندادن. انگار امر اول یه بحثه، امر ثانی اصلا یه بحث دیگه است، هیچ ربطی به هم نداره. این کارو خیلی خوب مثل شهید صد، مثل عبدالهادی فضلی که کتابشو معرفی کردم مبادی احکام، مخصوص شهید صد خیلی خوب اینو انجام داده. اگه شما این روند رو ببینید، قشنگ شما رو برده تو تعریف اصول، بعد موضوع اصول، بعدم قشنگ اینا رو ربط داده به تبدیل اصول و بعد اصول رو شروع کرده. تا همین صفحه که یادم نیست صفحه چند بود بهتون گفتم حلقه اولا رو بخونید، تا سر همون صفحه مباحث آخرش دقیقاً اینه. حالا من سریع این تقسیم مباحث های صبحانی رو بخونم، ببینید که هیچ ربطی نداره. تا وقتی تو مطالعه دقت کنید ببینید شیطان چجوری تقسیم و تبدیلش رو ربط داده به مسائل و به تعریف و موضوع و غایت و اینجور حرفا. ایشون گفتن امر اول اون مباحث تمام، امر ثانی تقسیم و مباحثه این. تنقسم المباحث الاصولیه الى اربعه انواع، یعنی دارن تبدیل میکنن دیگه، تبدیل اصول چهار قسمه. الاول المباحث اللفظیه، یعنی یه باب داریم ما اسمش چیه؟ مباحث الفاظ. المباحث اللفظیه بحثش چیه؟ و یه قول بحث فیها ان مدالیل الالفاظ، یه بحثه، و ظواهرها، مدالیل الفاظ و ظواهرها. خب الان اگه تا همینجاش بود شما میگفتید آقا مگه اینجا بحث لغت و صرف و نحوی که ما از مدالیل الفاظ صحبت کنیم؟ میگه نه، التی تقع و فی طریق الاستنباط. این التیه میخواد بگه از حیث اصولی ما به این چیزا میپردازیم، نه از حیث بلاغی و حیث نمیدونم چی. از این التی تقع و فی طریق الاستنباط خیلی قید مهمیه، اینو داشته باشید، روی این فکر کنید که آقا ایشون قبلا این التی تقع و فی طریق الاستنباط رو کجا گفت. یه مشکلی داره تو این چاپ‌های جدید، موضوع اصول، همین چاپ منفعه‌ای که دست ماست، موضوع اصول رو یکم نسبت به چاپ‌های قبلیش تغییر دادن. چاپ‌های قبلیش تو سیدیاتون هست، ببینید تو چاپ قبل، نه چاپ اول، چاپ اول که خیلی مفصل، نه تو همین چاپ‌های در واقع تلخیص شده که تو سیدی هم هست، ببینید موضوع رو چی گفته، بعد اون موضوع رفت به این علتی تقافی طریق الاستنباط داره، ببینید ربطش چیه. خب میگم باز اون چاپ قبلیه بهتر از این بود، تو چاپ قبلیه موضوع رو یه جوری گفته بود که باز به این علتی تقافی طریق استنباط ربط داشت و باز یه پیوند هر چند ناچیزی برقرار میشد. خلاصه این علتی تقافی طریق استنباط هویت و ملاک اصولی شدن یه مسئله است. ما دیگه اینجا به مدالیل الفاظ مثل لغت و صرف و نحو کاری نداریم، به اون مدالیلی که این که مهمه تقافی طریق استنباط کار داریم. اینو پس برای شما فکر کنید. حالا فرق مدالیل الفاظ با ظواهرها چیه؟ مدالیل یعنی همون موضوع له امر چیه، نه چیه. مثلا ظواهر فرق داره، مثلا میگه موضوع له امر و نه بعث و زجره، حالا میرسیم بهش. ظواهر امر و نه ظهور امر و نه تو مثلا وجوب و حرمته، حالا فرق داره با هم، رسیدیم سر بحثش اونجا خودتون میدیم. نظیر چی خودش گفته؟ نظیر صیغه امر و نه و تبیین مفاده ما و چی باید میگفت؟ و ظواهر ما دیگه، درسته؟ تبیین مفادش و مثلا ظواهرش. خب این یه بحث. ثانی المباحث العقلیه، مباحث عقلیه چیه؟ و یه قول بحث فیها عن الاحکام العقلیت الکلیه، حالا احکام عقلیه کلیه، دوباره علتی تقافی طریق الاستنباط، دوباره این علتی تقافی طریق الاستنباط ملاک چیست؟ ملاک اصولی شدن یه بحثه که قرار شما همچنان روش فکر کنید و اون چاپ قبلی رو ببینید و رأس بدید. نظیر چی؟ نظیر البحث ان وجود الملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمش. یه مسئله اصولیه سر جاش میاد که اگه یه شی واجب باشه در واقع مقدمش هم واجب میشه. حالا بحث خودشو داره دیگه. مثالاشو بخوام باز کنم باید درس بدم، هیچ لزومی نداره، اینا خود درس همه اینا میاد. خب ثالث یعنی چی؟ یعنی سومین بحث، مباحث الحجج و الامارات، کلبس عن حجیت خبر الواحد، حجیت خبر واحد که چند بار صحبت کردیم، یا خبری که متواتر نباشه، یه حدیث غیر متواتر به ما رسیده، ما میتونیم بهش عمل کنیم نمیتونیم، کی گفته میتونیم کی گفته نمیتونیم، یه بحثیه برای خودش حالا میاد سر جاش. الرابع مباحث اصول عملیه، مباحث اصول عملیه که چیه؟ چند بار اینو بحث کردیم، و هی تبحث عن مرجع مجتهد عند فقد الدلیل على حکم شرعی. فقد یعنی چی؟ یعنی در مقام شک قرار بگیره. این چهار تا. خب الان شما بین این چهار تا با مباحث قبلی احساس ربط کردید؟ حالا شهید صد رو بخونید، یا اگه خواستید مثلا عبدالهادی فضلی، شهید صد واجب عبدالهادی فضلی کتابش مصدقه، شهید صد رو بخونید، قشنگ می‌بینید روی روندی شما رو می‌کشونه به این ترتیب. نکته چیه؟ برای رسیدن به اون مسائل مطلوب، مثلا اینکه ما رقبای غرب معاصر علوم انسانی نمیدونم کی اینا رو کجای اصول باید قرار بدیم، الان با این تبدیل هیچ جای اصول قرار نمیگیره. باید طبق تعریف مطلوب و موضوع مطلوب چیکار کنیم؟ بگید طبق تعریف مطلوب موضوع تبدیل مطلوب کنیم. احسن، تبدیل مطلوب که کنیم اینا خودشون نشون میدن، میگن آقا من اینجا. این گسستگی تبدیل از تعریف و موضوع مشکلش همینه، یعنی تعریف رو هی سعی میکنن خوب تعریف کنن ها، ولی تبدیل با همون تبدیل سنتی موجود میکنن، خب گم میشه یه سری مسائل. تعریف مطلوب، موضوع مطلوب باید تبدیل به تبدیل مطلوب بشه تا مسائل روز قشنگ خودش رو توش نشون بده، که حالا اینم نه تو عمق ولی سر جاش یه جایی بهش میپردازیم، چون الان زوده بخوایم به این بپردازیم. شما هنوز با مسائلش آشنا، مسائل موجود آشنا نیستید، چه برسه می‌خوایم با مسائل مطلوب آشنا بشید. این دیگه میره برای وسطها و شاید هم اواخر الموجه است که ما یه جمع‌بندی کنیم بحثا ان شاءالله مهمی ازمون، چون اخیری یا معاصرین مثل فرض کن آقای عراقی، مثل خود شهید صدر، مثل خیلی ها خیلی سعی کردن تبدیل اصول رو تغییر بدن تا اون مباحث توش خودش رو نشون بده. خودش تبدیل به 7 8 نوع تبدیل شده. شاید یه موقع این مقایسه این تبدیل وسطا و آخرای المجاز، برای اولش نیست چون چیزی متوجه نمیشه. این تقسیم 4 تایی هیچی جا نگفت که این تقسیم 4 تایی تبدیل مرسوم اصفهانیه. اصلا این تبدیل مرسوم علم اصول نیست. این تبدیل کیه؟ مرحوم اصفهانی، مرحوم اصفهانی که معروف کمپانیان، استاد مرحوم مظفرن، مرحوم مظفرم کتابشون رو طبق همین تبدیل تبدیل کردن. درست شد؟ آقای صبحانی چی؟ آقای صبحانی طبق این تبدیل نکردن. آقای صبحانی همین الموجز و خلاصه بسیط و مبسوط و همه رو طبق این تبدیل نکردن. اینجا فقط گفتن اینو آوردن که بگن این یه نوعه، بعد میگن و یمکن تقسیمها به ملاک آخر. خب خودشون طبق همین به ملاک آخر کتاب رو تبدیل کردن که این ملاک آخر چیه؟ و هو تقسیمها، یعنی تقسیم مباحث، الا مباحث لفظیت و عقلیه، دو بخشیه. این 4 بخشی بود، اون 2 بخشیه. و هذا هو رایج بین متأخرین، مخصوصا کفایه. میگه و رتبنا کتابنا الا ترتیب مباحث کفایه، یعنی ما تو الموجز و الوسیط و مبسوط طبق همین تقسیم دو تایی که رایج بین متأخرینه و کفایه هم همینجوری تقسیم کرده تقسیم میکنیم، مباحث عقلیه و مباحث لفظیه. رو کتابا نگاه کنید، میگه الموجز فی اصول فقه یبحث عن ادلت لفظیه و عقلیه، دو تیکه‌ای. حالا فقط حواستون باشه این لفظی و عقلیه تو دو تایی با این لفظی و عقلیه تو 4 تایی مشترک لفظی میشن، حواستون باشه. چرا؟ چون لفظیه توی این دو تایی اعم از لفظیه و عقلیه تو اون 4 تایی است. دقت کردین؟ لفظیه تو این دو تاییه که ما میخواییم الان واردش بشیم، لفظیه تو این دو تاییه اعم از لفظیه و عقلیه تو اون 4 تایی است. یعنی لفظیه تو اون 4 تاییه اخستر میشه. درست شد؟ پس لفظیه تو این دو تاییه اعم از لفظی و عقلیه تو اون 4 تایی است. عقلیه تو این دو تاییه نه، عقلیه تو این دو تاییه اعم از اون حجج و اصول عملی است. یعنی اول و ثانی میاد تو لفظیه، ثالث و رابع میره توی عقلیه. درست شد؟ پس اصطلاح عقلیه تو بیان دو تایی با اصطلاح عقلیه تو بیان 4 تایی هیچ ربطی به هم ندارن. اینو ما تو همین عمقی که بعد وارد میشیم یه توضیح درباره این میدیم و اینکه شهید صدر چی کار کرده، چرا اینجوری شده، برنامه اصفهانی چرا به این سمت رفته. حالا اجمالا اینا رو توضیح میدیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. ما انشالله دیگه میره تا ظاهرن با این وضعیتی که مدرسه گفته 15 مهر، شنبه 15 مهر، ما رو حتما دعا کنید تو این ایام، جدی میگم حتما دعا کنید. و علال قاعده 15 مهر کلاس اون یکم زودتر شروع میشه، چون من بعدش خودم درسم هستش، احتمالا زودتر میشه. حالا برم ساعت 9 تا 10